بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که احتکار یکی از امور محرم است. حالا قدر متیقنش رو بگیریم، هم از نظر مورد مثل مثلاً گندم و جو، و هم از نظر مدت مثل مثلاً چند روز، حالا یعنی بیش از چند روز. احتکار فی جمله به حسب آنچه از روایات استفاده می شود محکوم به حرمته، با این قاعده سلطنت ناس علا اموالهم و بعد هم اصالت البراءه، اینها دلالت بر عدم حرمت می کنند. لیکن با وجود روایات خاصه و ادله خاصه نجایی برای اصالت البراءه وجود دارد و نه راهی و جایی برای عموم قاعده سلطنت ناس حلا انوالهم. دیروز ما یک روایتی رو همینطور حفظی مضمونش رو عرض کردیم، چون آدرسش رو من ننوشته بودم. حالا آدرسش در ابواب و آداب تجاره، نه ابواب مالوک تصوفه، نه ابواب و آداب تجاره، که اینم ابوابیست که صاحب وسائل در کتاب تجارت عنوان کرده. این صحیحه. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری هم در بحث احتکار شاید به عنوان اولین روایت به این صحیحه تمسک می فرماید. ما حالا مفادشو همینطور حفظی دیروز عرض کردیم، ولی بهتر این است که هم جاشو مشخص بکنیم و هم خود روایت رو متنن بخوانیم، چون بعضی از نکات در متنش وجود داره. روایت در باب 28 از ابواب آداب تجارت، حدیث سوم که آخرین تقریبا حدیث این باب، روایت مال ابوالفضل سالم الحنات صحیح است. قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ما عملو کرد، میگه از من امام صادق صلوات الله علیه سوال فرمود که شغل چیه؟ قلت و حنات، به ایشون عرض کردم که من گندم فروشم. و ربما قدم تو الان نفاقم، و ربما قدم تو حالا کساده. گاهی از اوقات این شغل من حالت نفاق و رواجی داره، مشتری مثلا زیاد داره، خرید و فروش زیاد می شود. گاهی از اوقات هم حالت کسادی برای من پیش میاد، مشتری برای جنس من وجود نداره. وقت در این حالی که حالت اقتصادی و مشتری برام کم پیش میاد و هوس تو مجبورم که مثلا جنس رو همینطور در انبار نگه دارم و تقریبا حفظ بکنم جنس را. قال امام صادق فرمود فما یقولو من قبلکر فیه، اونایی که پیش شما هستن و از وضع شما اطلاع دارن گاهی میبینن کسب شما رواج داره و گاهی از اوقات حالت اقتصادی داره و شما این جنس ها رو نگه میداری، مردم قضاوتشون در باره کار تو چیه و چگونه نظر میدن؟ گلتو یقولون محتکر، مردم در باره من عنوان محتکر رو تطبیق می کنن و عنوان محتکر به من می دهن. قال فقال، امام صادق سؤالی فرمودن یبی او احدون غیروش، آیا غیر از شما کسی هست که این جنس رو به مردم بفروشه و در اختیار مردم بگذارد، یا اینکه نه اصلا فروشنده ای وجود نداره تا جنس در اختیار مردم قرار بگیره؟ قلتو، میگه من خدمت امام عرض کردم ما ابی و انا من الف جز ان جز آ، من از هزار قسمت و هزار جز یک جز رو هم نمی فروشم. این نه معنای این که از هزار قسمت یک قسمت رو هم نمی فروشم، ظاهر این است که مقصود این نیست که مشتری میاد و من مشتری رو رد می کنم و عمدن به مشتری نمی فروشم و معامله نمی کنم. این برای خاطر این است که پیش از این مشتری نداره، یعنی اون مشتری که مراجعه میکنه از هزار خروار مثلا یک خروار از هزار من یک من میخره، مشتری بیشتر از این مقدار رغبت به خریدن نداره و الا از نظر بایه هر مقداری که مشتری ارادش تعلق گرفته باشه، ظاهر این عبارت این است که هیچ مسئله از نظر فروش نداره. از این عبارت تقریبا معناش اینه قلتو ما ابی او انا من الف جز ان جز آ، معناش این نیست که من عبای از بی دارم، خارجن بیشتر از این برای من پیش نمیاد که از هزار من مشتری مراجعه میکنه، یک من خریداری میکنه، از هزار جز یک جز خریداری میکنه. حالا بحثه امام فرمودن نه، این مانعی نداره، وقتی که از نظر تو منعی از فروش وجود نداشته باشه، مشتریست که گاهی از اوقات برخورد میکنه و گاهی از اوقات هم برخورد نمیکنه، لذا تو مقصر نیستی و تقریبا عنوان محتکر بر تو صدق نمی کند. چرا؟ معنای جوابش اینه من که بای هستم از هزار جز یک جزشو بیشتر مشتری نمیخره از من و الا معناش گفتم معناش این نیست که مشتری مراجعه میکنه و من نمیفروشم، بیش از این مقدار مشتری مراجعه نمیکنه. تقص من این جوابه، جواب سوال حضرت هم همینه، وقتی که بیشتر از این مقدار مشتری مراجعه نمی کنه خب یعنی او احدون غیروک، این معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر دیگری هم بخواد بفروشد مشتری وجود نداره. از هزار خروار گندمی که مثلا در اختیار منه یه خروارش مشتری داره، برای بقیه مشتری اصلا وجود نداره. خب وقتی که برای بقیه مشتری وجود نداره اینجاست که امام می‌فرماید لا بأس، این عنوان احتکار چند در اینجا صادق نیست. ما عبی و دنبالش هم بخونید آخه، همون کلیش رو نگید ما عبی و ما عبی و معناش این هست من نمی کشم، اما ما عبی و هنه من الف جز این جز آ، یعنی از هزار مثلا من یک من بیشتر نمی فروشم. گفتم دو احتمال داره، یک احتمال این که مشتری مراجعه میکنه و من نمیفروشم، این که نیست، مقصود این است که مشتری نداره، من هزار من گندم دارم ولی مشتری فقط مراجعه میکنه یک من گندم خریداری میکنه، این معنای ما عبی و انا الف جز ان جز آ، یعنی بیشتر از این مشتری در خارج وجود نداره. ولی از نظر من بایه اگر فرض کنیم مشتری بخواد 500 جزء از 1000 جزء رو بخره، آیا این روایت این عبارت ازش استفاده میشه که من نمیفروشم؟ میگم اگر یک جزءشو بخری میفروشم، اما اگر 500 جزءشو بخری نمیفروشم. از این عبارت این معنا رو میتونید استفاده کنید، یا اینکه نه این کنایه از قلت مشتری و کمی مشتری است، در حالی که یعنی من آمادگی دارم برای فروش همه اینها و قسمت های مهم از اجزاء مال، معذالک میبینید از هزار جز و هزار من فرض کنید یک من بیشتر خریداری نمی کنه. خب منم که نمیتونم الزام بکنم او را به خریدن. حالا بسه امام همین رو میگن یعنی احتکار نیست، وقت احتکار رو باید خودشون معنا میکنه. قال لا بأس، فرمودن سلام علیکم، این معنی نداره. انما کان ذالک رجل من قریش، یعنی این مسئله احتکار که در کلام شمای سائل مطرح بود، این مربوط به یک رجلی از قریش که که یوغال و لهو حکیم ابن حزام، بهش حکیم ابن حزام میگفتن، و کان اذا دخل الطعام المدینه اشتراه و کلو. کار این حکیم ابن حزام این بود که وقتی که طعام وارد مدینه می شد، روی ثروت و تمولی که برای این وجود داشت، خب تمام طعام ها رو می خرید، ظاهرش اینه در اختیار خودش قرار می داد. تازه همینم به مجرد این معنا که طعام رو بخره، اونم مجموعه طعامی رو که وارد در شهر مدینه میشه، باز محقق احتکار نیست، زمینه احتکار تحقق پیدا میکنن. لذا داره فمر علیه النبی صلی الله علیه و آله فقال یا حکیم ابن عزام ایاکه ان تحتکر، یعنی صرف خریدن طعام ولو مجموع طعام های داخل در مدینه باشه، این محقق عنوان احتکار نیست، ولی میتونه این کسب دنبال این عمل خودش زمینه احتکار رو فراهم میکنه و این گندم هایی رو که خریده حبس بکنه، در صورتی هم که بعدا مردم نیاز پیدا میکنن در اختیارشون قرار نده، اون وقت عنوان احتکار تحقق پیدا میکنه. ولی ظاهر این روایت این نیست که به مجردی که این تمام طعام های مدینه رو میخره یک جا عنوان احتکار محقق میشه، زمینه‌ای برای تحقق احتکار محقق میشه. ولذا رسول خدا صلوات الله علیه به طور کلی هم نفرمودن به این، فرمودن ایاکه ان تحتکره، بپرهیز از اینکه احتکاری تحقق پیدا بکنه. یعنی حالا تو درست تمام گندمای مدینه رو خریداری کردی، ولی مواظب احتیاج مردم باش، اینطور نباشه که مردم روزی احتیاج پیدا بکنن به خریدن گندم و تو هم ابا و امتناع از خریدن این گندم داشته باشی. پس اینم معناش این نیست که به مجرد شراء و طعام کله عنوان احتکار تحقق پیدا می کند، زمینه احتکار موجود میشه. و رسول خدا تحذیرش کردن از اینکه به دنبال این کار یک زمانی گرفتار احتکار نشوی، نه اینکه این کار تو به نفس عنوان احتکاره. این شاید بهترین روایتی باشه که در این باب ذکر شده. یکی از روایات عرض در باب 27 در باب 27 از همین ابواب تجارت، ابواب آداب و تجارت صحیحه است، مال حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به، طعام رو حفظ میکنه و منتظر این است که قیمت بالا بره و قلاع قیمت حاصل بشه. هل یست و ذالک، آیا این معنا شرع جایزه یا جایز نیست؟ سؤال از صلاحیت و عدم صلاحیت حلبی می کند. قال این کانت تعامو کثیرن یسع الناس، اگر تعام در شهر و در محل احتیاج مردم زیاده، به طوری که مردم میتونن از اون تعام کاملا استفاده کنن، فلا بحثبه. و این کانت تعامو قلیلا لا یسع الناس، اما اگر تعامیست که به اندازه ضرورت مردم نیست، فانهو یطرحو، از کدین ویروس که در بعضی از روایات تعبیر به کراهت کردن، مقصود همین روایته، فانهو یطرحو ان یهتکر الطعام، ایا یهتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام. کراهت داره که انسان طعام رو احتکار بکنه و مردم رو واگذار بکنه در حالی که خالیه از طعام بمانند. این تعبیر و یترک الناس لیس لهم طعامون لعله قرینه می شود بر این که مقصود از کراهت این کراهت اصطلاحی فقهی که فقها ما در مقابل حرمت دارن، مقصود این کراهت نیست. اصولا در روایات کلمه کراهت بر طبق این اصطلاح خیلی کم استعمال شده. کراهت در روایات مخصوصا با توجه به این نکته‌ای هم که بعد می‌فرماید و یترک الناس لیس لهم طعام، که خب این متناسبه با حرمت که انسان مردم رو به یک حالی بگذارد که در حالی که ضرورت به طعام دارن ولی دستشون خالی از طعام باشه. این با کراهت اصطلاحیه فقهیه مناسبت نداره. پس این روایت هم ما میتونیم این رو دلیل بر حرمت قرار بدیم، ولو این که در این روایت تعبیر به کراهت شده. این هم یک روایت. روایت دیگر عرض می شود که در روایت ششم از همین باب 27 از ابواب آداب تجارت، در روایت ششمش عرض می شود که روایت ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما رجل اشترا طعاما فکبسه اربعین صباحا، اگر یک مردی طعامی رو خریداری بکنه و بعد حدود 40 روز که رو در انبار خودش انبار بکند و حفظ بکند، یورید بهی قلاع المسلمین، و هدفش از این کار این باشی که به یک قیمت خیلی بالایی این جنس رو بفروشن. ثم باعه، بعد آمد و فروخ، فتصدق به ثمنه لم یکن کفارتن لما صنعه. می فرمایم اگر تمام ثمن رو هم صدقه بده، این کفاره این گناهی که انجام داده که 40 روز این گندم رو نگه داشته و هدفش از نگهداری 40 روز این بوده که قیمت بالا بره، می فرمایم با این که حالا فروخته و به ثمرش هم صدقه داده، ولی این صدقه کفاره این گناهش واقع نمیشه. این روایت خب از نظر دلالت ظاهرا کسی نمیتونه درش مناقشه بکنه، برای اینکه این روایت خوب دلالت بر حرمت داره که میفرماید صدقه به تمامی پول این گندم هم نمیتونه کفاره این عمل محرمی باشه که این انجام داده. لکن یک بحثی مرحوم شیخ انصاری در رابطه با سند این روایت داره که من ایرو عرض میکنم و با اشکالی که در کلام ایشون به نظر من هست. ایشون میفرماید، خوب دقت بفرمایید این رو، در سند این روایت یک راوی واقع شده از میشود علی ابن حسن فضال که یکی از عرض میشود که فضالیینه. علی ابن حسن ابن فضال مرحوم شیخ می فرماید امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه درباره روایات بنی فضال، همینطوری که در رسائلم مرحوم شیخ عنوان کرده، امام عسکری صلوات الله علیه فرموده خذوا ما رباو و ذروا ما رعوا، اون چرا که بنی فضال به عنوان روایت میکنن شما اونا رو بگیرید و عفو بکنید، بر طبق اون روایت تقریبا عمل بکنید، اما اون چرا که بنی فضال به عنوان نظر و به عنوان رأی و فتوا نظر میدهند، به لحاظ اینکه اینها فتحیه هستند و دارای یک مذهب حقی نیستند، خذوا ما ذروا ما رأوا، اون چرا که اینها میبینند و رأی و نظر میدهند اینها رو رها بکنید. خب حالا این علی ابن حسن ابن فضال در سند این روایت قرار گرفته به زمینه اون چرا که امام عسکری صلوات الله علیه در باره روایات بنی فضال هم می فرماید خذوا ما رواو و ذروا ما رعوا. شیخ اومد اینطور می فرماید ما در جای خودش که حالا معلوم نیست کجا این مسئله رو ذکر کردن، شیخ می فرماید ما در جای خودش این مطلب رو ذکر کردیم که این عبارت امام عسکری صلوات الله علیه در رابطه با بنی فضال اهمیتش از اهمیت این تعبیراتی که در رابطه با اصحاب اجماع خب یک عده‌ای هستند که ما اینا رو به عنوان اصحاب اجماع روایاتشون رو میپذیریم که چند نفری بیشتر نیستن. شیخ میفرماید تعبیر امام عسکری صلوات الله علیه درباره روایات بنی فضال از عنوان اصحاب اجماع بودن بالاتره، یعنی این بهتر دلیل بر این است که ما باید روایات اینها رو حتی اون بعدیاشون رو هم کاری نداشته باشیم به این که علی ابن حسن ابن فضال از کی روایت میکنه که انه خضو ما رباو، معنیش این است که اون چرا که روایت میکنن شما حق کنید، حالا از هر که میخوان روایت بکنن، ولی اون که از نظر شما فرض کنید عنوانش مجهول باشه، وقتی امام میفرماید خضو ما رباو اون چرا که بنی فضال به عنوان روایت میکنن عقل بکنید، لذا اگر در سندی یکی از این بنی فضال واقع شد ما باید دیگه از بقیهش چشم پوشی بکنیم، اون بقیه برای ما مجهول باشه یا معلوم باشه باید بگذاریم کنار و روایت رو بگیریم و بر طبق این روایت فتوا بدیم. و شیخ میفرماید اهمیت این عبارت از اصحاب اجماع بودن بالاتره، میفرماید ما در جای خودش این مسئله رو ذکر کردیم که معلوم هم نیست که مرحوم شیخ در کجا این معنا رو ذکر کردن، ولی اگر شما نظرتون باشه و در اون بحث بودید ما روایاتی را و تعبیراتی را که در رابطه با اصحاب اجماع کشی و دیگران ذکر کرده بودند اون عبارات را آوردیم و در ظرف یکی دو روز برای شما خوندیم اون عبارات رو و دیدید که دقت در اون عبارات و در اون تعبیرات در خلاف اون چیزیست که توی ذهن من و شما از اول جا گرفته، که اگر یک روایتی به طور صحیح از اینها نقل شد دیگه اون بعدیاش رو ما ملاحظه نکنیم. ما گفتیم از تعبیرات کشی و امثال کشی این معنا استفاده نمی شود و خوندیم عباراتشو دیگه نیازی نداره به این که تکرار بکنیم. حالا بخواییم عرض بکنیم این تعبیری هم که امام عسکری صلوات الله علیه در رابطه با بنی فضال فرموده که خضو ما رباو و ذروا ما رآو، معناش این نیست که اگر در یک سندی یکی از بنی فضال وجود داشت از بقیه سند شما چشم پوشی بکنی و حکم به صحت بکنی. خضو ما رباو معناش این است که اینا در مقام نقل روایت دروغ نمیگن، همین مقدار این بنی فضال با اینکه مذهبشون مذهب غیر حقه ولی این خصوصیت رو دارن که در مقام نقل روایت این احتمال درشون جریان نداره که دروغ بگن، یعنی اگر یه روایتی رو روایت می کنند واقعا هم این روایت هست، اما اون کسی را که اینها ازش روایت می کنند اون کس رو ما نباید در حالش تحقیق بکنیم و باید حکم بکنیم به صحت روایتش. از کجای این عبارت ما استفاده کنیم؟ خودو ما رواو، یعنی اینو دروغ نمیگن، یعنی وقتی از زید چیزی رو نقل میکنن واقعا از زید نقل میکنن. اما اینکه زید چه حالتی داره، آیا حالت وساقت داره یا حالت وساقت نداره، این چه ارتباطی داره به اینکه راوی از زید بنی فضاله یا غیر بنی فضال؟ لذا همون مطلبی رو که ما در رابطه با اصحاب اجماع ذکر کردیم و گفتیم از تعبیراتی که در رابطه با اینا تشیع و دیگران ذکر کردن بیشتر از این استفاده نمیشه که این اصحاب اجماع خودشون اجماع بر وساقتشون هست همین مقدار. اما اون کسانی رو که این اصحاب اجماع ازشون نقل میکنن، از اونا ما باید صرف نظر کنیم و حکم بکنیم به صحت روایتشون به نحو کلی، ولو اینکه اونایی رو که اینا ازشون نقل میکنن مجهول الحالن، ما این رو از این تعبیرات هیچ استفاده نمی کنیم. نه از اون عرض می شود تعبیر کشی و امثال کشی می تونیم استفاده کنیم و نه از این عبارتی که از امام عسکری صلوات الله علیه در باره روایات بنی فضال وارد شده. همه اینا دلیل بر این است که اینا در مقام نقل روایت خودشون دروغ نمیگن، این رو شما بگید دروغ نمیگن. اما وقتی داره از زید نقل میکنه، زید هم روایتش درسته، این رو ما از کجا به دست بیاریم؟ اوها خب پس تحقیق میخواد، در حالی که در رابطه اونها نبودید، اون بحث رو که ما کردیم در رابطه با اصحاب اجماع، ما عباراتشون رو خوندیم، از عباراتشون بیشتر از این استفاده نمیشه که این اصحاب اجماع خودشون مورد وثوق هست، دروغ نمیگن. یعنی وقتی که از زید نقل میکنن اینطور نیست که از پیش خودشون در آورده باشه. اما زید چجوریه؟ این از زید چجوریه؟ ما از کجا بفهمیم زید خوبه یا نه؟ اون رو باید تحقیق بکنیم، حالشو با دست بیاریم. خب بله میدونم اینا اینطوری میگن، تو ذهن من و شما همین بوده، از اول هم من و شما خیال میکردیم اینطوریه که اصحاب اجماع یعنی اونایی که تا اسمشون در روایت برده شد دیگه باید روایت رو گذاشت، هر میشهد کنار رو قبول کرد. این ها اهل فنن مگه عبارت داره؟ اینا عبارت داره آقا، تشکی در گوش بده، اینا رو ما بس کردیم، یه روزی تمام کلمات اصحاب اجماع رو آوردیم اینجا خوندیم برای اینا و ثابت کردیم که از این عبارات بیشتر از وساقت اصحاب اجماع هیچ یک قدم اضافه نمیتونیم استفاده بکنیم. اصحاب اجماع خودشون مورد وثوق هم، اما اگر از کسی نقل کردن باید تحقیق کرد که اون کسی که اینا ازش نقل کردن آیا دارای وثاقت هستن یا نه. این همین مطلب در رابطه با بنی فضاله. امام عسکری نمیخوان بفرماین که هرچی بنی فضال نقل کردن شما چشماتون رو ببندید، مثلا حالا در روایت ما فرض کنید از ابی مریم نقل کردن، حالا فرض کنیم ابی مریم هم مجهول الحاله، همین بگیم شما کار نداشته باش ابی مریم درستی یا نه، همین که احمد ابن حسن ابن یا علی ابن حسن ابن فضال از ابی مریم نقل میکنه، همین که باید میکنه. از کجای تعبیر امام عسکری ما این معنا رو استفاده کنیم؟ خذو ما رباو، یعنی اینا دروغ نمیگن در روایت، دروغ نمیگن، آدم های دروغگوی نیستن، اما اونهایی رو که ازشون روایت میکنن اگر مجهول الحالن، ما بیاییم بگیم که نه حتما روایتشون معتبره و ما باید چشم پوشی بکنیم از ملاحظه به قول ایشون من قبل و من السند، یا این که نه باید درباره اونا تحقیق کرد تا ببینیم آیا تحقیق منتهی به این میشود که اینا مورد اعتماد هستن یا مورد اعتماد نیستن. باز بعضی روایات دیگر هم هست در این باب.